أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. در بيان جريان انفاق وخصوصيات انفاق جمله معترضی از باب عدول از غیبت به خطاب خدای سبحان با رسولش در میان می‌گذارد. اونگاه دوباره به تتمه بحث برمی‌گردد. اون جمله معترض این است که لیس علیک هداهم ولکن الله یهدی من یشاء. اون جملات بعد با گذشته مرتبط و منسجم است که ما تنفقوا من خیر فلانفسکم. این کریمه چند قسمت را در بر دارد. یکی بیان این که هدایت بر پیغمبر نیست و فقط در اختیار خداست. دوم همون رابطه بین عمل و عامل است که هر خیری را که انسان انفاق کند سودش به خودش برمیگردد. سوم این که اون انفاق سودمند است که لوجه الله باشد. اگر لوجه الله نباشد سودی ندارد تا به عاملش برگردد. چهارم این است که این رابطه بین انفاق و عامل انفاق یه رابطه ضروری است. این چنین نیست که گاهی انسان به سود خودش کاری بکند ولی به اون هدف نرسد، بلکه یقینا خواهد رسید. پنجم اینه که در این رسیدن کمترین کوتاهی و قصور راه ندارد. این چنین نیست که بعضی از سودها برسد و بعضی از سودها نرسد، بلکه همه سودها عائد منفع خواهد شد. اما اون مقطع اول که فرمود لیس علیک هداهم ولکن الله یهدی من یشاء، این به منزله جمله معترضه است، چون از فصل انفاق تا کنون هیچ سخن از هدایت و عدم هدایت نبود که شأن رسول چیست. نظیر آیات سوره مبارکه آل عمران که گاهی در خلال سخن مطلب را متوجه پیامبر میکند، میفرماید همه کارها به دست خداست، شما فقط مسئول ابلاغی. فرمود و ما جعله الله اجلا بشرا لکم و لتطمئن قلوبکم به و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. نصرت فقط از طرف خداست، چون ناصر باید عزیز و حکیم باشد و جز خدای سبحان کسی عزیز و حکیم نیست. این که خداوند مؤمنین را نصرت می دهد و کافران را مخذول می کند برای یکی از امور چهارگانه است که تو هیچ سهمی در این امور چهارگانه نداری. لیقطع طرفا من الذین کفروا، این یک. او یک بتهم فینقلبوا خائبین، یا اینها را مخذول کند که خسارت دیده و ناامید شده برگردن، این دو. او یتوب علیهم، این سه. او یعذبهم فانهم ظالمون، این چهار. در بین این امور چهارگانه بعد از گفتن دو امر و موندن دو امر دیگر این جمله لیس لک من الامر شیء را فرمود. فمود لیقطع طرفا من الذین کفروا، یا گروهی از اینها را ریشکن کند، این یک. او یک بتهم فینقلبوا خائبین، یا اینها را مفتزه و مخذول کند که اینها خسارت دیده برگردن، این دو. هنوز دو امر دیگر یعنی سومی و چهارمی نیامده است. بین این امور فرمود لیس لک من الامر شیء، هیچ کدام از اون امور به عهده تو نیست. لیس لک من الامر شیء، چون اینها مربوط به نظام تکوین است و زمامش به دست خداست. اون چه که یک راهنمای الهی موظف است ابلاغ است و تعلیم است و تزکیه است و اجرای حدود که خواهد آمد. اما در مسائل تکوینی همه اینها به دست خداست. البته وقتی خدای سبحان اذن داد رسول خدا می شود مظهر خدا و ولی خدا و همه کارها به دست او انجام می گیرد. پس این چهار امر را که ذکر فرمود در خلال این چهار امر جمله معترضی را ذکر کرد، فرمود لیس لک من الامر شیء. در محل بحثم این چنین است، یعنی بحث انفاق را که جامع الاطراف طرح فرمود، اونگاه در خلال این مسائل انفاق که بعضی از مسائلش هنوز مونده است و همون لیس علیک هداهم، این که ما گفتیم شرایط انفاق چیست، شرایط مال منفق چیست، اوصاف انفاق کننده چیست، موانع پذیرش انفاق چیست، شرایط صحت یا قبول انفاق کدام است، همه اینها را که گفتیم شما فقط به مردم ابلاغ میکنید، اما بخواهید در جان مردم مؤثر باشید که اونها بپذیرن، این دیگر بر عهده شما نیست، نه بر عهده شماست و نه از اختیارات شماست. لیس علیک هداهم، این هدایت همون ایثار مطلوب است. اون هدایت به معنای ارائه طریق کار رسمی پیغمبر است. هدایت به معنای ایثار به مطلوب است که یک امر درونی است و به دست خداست، وگرنه هدایت به معنای ارائه طریق کار انبیاست. اصولا پیامبران آمدن که مردم را به راه راست هدایت کنند. قرآن به عنوان هدن للناس است. این یک. عده‌ای که در اثر این هدایت سود بردن به نام متقین، فرمود ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، این دو. پس قرآن برای هدایت همه مردم است، عده‌ای هم که از این هدایت طرحی بستند و مهتدی شدند، و رسول اکرم هم که موظف است مردم را دعوت کند، یتلو علیهم آیات و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، اینا همه هدایت است. و انهای هدایت هم فرق میکند، بعضی را با برهان، بعضی را با موعظه، بعضی را با جدال احسن، بعضی را با تمثیل تا حجت بالغه بشود. بعضی هستن که باید برای اونها سخن مبرهن گفت، با برهان حرف زد، در موارد دیگر با موعظه سخن گفت، در مورد سوم با جدال احسن بحث کرد، در مورد چهارم یک انسان ساده اندیشی است که نهل برهان است، نهل خطابه و نهل جدال احسن، باید از راه تمثیل مسئله را برای او حل کرد. لذا قرآن همه این راه ها را در اختیار رسولش قرار داده است و حضرت هم همه این کارها را انجام داد و خداوند هم او را به عنوان اینکه بلاغ مبین را به عهده گرفته است معرفی کرد. پس هدایت بر پیغمبر هست به معنای تلاوت، تعلیم، تزکیه، دعوت برهان، دعوت موعظه، دعوت به جلال احسن، دعوت به تمثیل، تا هیچ کسی نگوید من این مطلب را نفهمیدم. ممکن است در قرآن آیاتی باشد که فهمش عمومی نیست، همه نمیتوانن بفهمن، ولی ممکن نیست در قرآن مطلبی باشد که ساده ترین فرد نفهمد، چون اگر یه آیات پر محتوایی در جایی آمده است، همون محتوا به صورت مثل در آیات دیگر آمده است. لذا هیچ مطلبی در قرآن نیست که کسی بگوید من چون درس نخوندم نمیفهمم. ممکن است فرون آیه را نفهمد، اما مضمون همین آیه در آیه دیگر به صورت مثل تشریح شد و این کار پیامبر است. پس از این که می فرماید لیس علیک هداهم، نظیر همون آیاتی است که می فرماید که انک لا تهدی من احباب ولکن الله یهدی من یشا. اونجا خوب مشخص کرد که انک لا تهدی یعنی لا تهدی من احببتر. پیامبر علاقمند بود خیلی ها هدایت بشون، خب نشد. نه انک لا تهدی الناس، اصلا انما انت منذر ولکل قوم هاد. چگونه خدا میفرماید انک لا تهدی من احببت، نمیفرماید انک لا تهدی الناس، فرماید انک لا تهدی من احببت. هر کرا تو بخواهی، هر گروهی را که تو دوست داشته باشی و علاقمند باشی که هدایت بشون، این چنین نیست. این رزق خاص است که باید در دلها اثر بکند و اون لکن الله یهدی من یشا. پس اون هدایتی که برای رسول خدا اثبات می شود همون هدایت معنای ارائه طریق است، گاهی در حد تلاوت، گاهی تعلیم، گاهی تزکیه، گاهی برهان، گاهی موعظه، گاهی جدال احسن، گاهی تمثیل، و اون هدایتی که نفع می شود معنی ایصال مطلوب است. لذا در بخش دیگر فرمود تو نمیتوانی مردم را مجبور کنی که اینها ایمان بیاورند. در سوره مبارکه مائده آیه 92 میفرماید و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و احذروا فان تولیتم فاعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین. خب اطاعت بعد از هدایت است، یعنی اگر پیامبر امت را هدایت کرده است اونها موظفن اطاعت کنند. هدایت معنای ارائه طریق مقدمه اطاعت است. اگر مردم موظفن که اطاعت کنن ولی هدایتی نباشد چی را اطاعت کنن؟ با
و از اون طرف هم فرمود تهدید کرد، فرمود فی ان تولیتم فاعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین. خب بلاغ مبین هدایت بالغه است، چون که در همین سوره مبارکه مائده آیه 99 میفرماید بما علی الرسول الا البلاغ، بلاغ همون هدایت است. و در موارد دیگر نظیر آیه 99 سوره یونس میفرماید ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا اف انت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین. اگر خدا بخواهد همه مردم روی زمین مؤمن میشوند. خب خدا خواست، اگر نمیخواست یک کتاب نمیفرستاد به عنوان هدن للناس که. ولی در این کریمه فرمود اگر خدا میخواست همه مردم مؤمن میشدند، یعنی اگر خداوند تکوینا میخواست همه یقینا مؤمن میشدند، چون اون اراده تکوینی که تخلف پذیر نیست، اراده تشریعی است که آزادی مکلفین رو حفظ میکند، من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. لذا با این که فرمود من قرآن را فرستادم هدن للناس، معذالک فرمود نخواستم همه مؤمن بشوند، یعنی اگر تکوینن و الجاءن و اضطرارن میخواستم مؤمن بشوند خب یقینا ایمان میآوردن، ولی ما خواستیم مردم آزادانه مؤمن باشند. ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا اف انت تکره الناس حتی یکونو مؤمنین. آیا تو مردم را مجبور میکنی تا ایمان بیارن؟ چون ایمان که امر قلبی است، به دست مقلب القلوب است، مقلب القلوب اینا را آزاد گذاشته. پس همین سؤالی که در باره رسول اکرم است که گاهی نفی میشود و گاهی اثبات، گاهی اثبات میشود به اینکه پیامبر هادی مردم است، گاهی نفی میشود که انک لا تهدی من احببت یا لیس علیک هداهم، همین دو طایفه از آیات درباره خدای سبحان هم هست. در یک طایفه از آیات قرآن می‌فرماید خداوند قرآن را نازل کرده است هدن للناس، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس و بینات من الهدى والفرقان. پس خداوند قرآن را برای هدایت همه مردم نازل کرده است، گرنه جهانی است. مخصوصا اون آیاتی که می‌فرماید اصلا سران ستم را تو انذار کن، تنذر بهی قوما لدا، اونا که اصلا نمیپذیرند لدودند اونها را انذار کن. پس همین دو طایفه از آیات که برای رسول اکرم هست برای خدای سبحان هم هست. درباره خدا فرمود ما قرآن را نازل کردیم هدن للناس، در همین آیه 99 سوره یونس می‌فرماید اگر خدا بخواهد همه ایمان می‌آورند. خب خدا نمی‌خواهد همه ایمان بیاورند، با اینکه قرآن را برای هدایت همه مردم نازل کرده است. پس یه هدایت تشریعی است، یه هدایت تکوینی، یه هدایت ارائه طریق است، یه هدایت ایصال مطلوب. اون چه که جهانی است همون ارائه طریق است و تشریعی، اون که موارد خاصه را در بر دارد همون ایثار مطلوب است، هدایت تکوینی. در موارد دیگر خدای سبحان به سوره قصص به آیه 56 به رسولش فرماید انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء و هو اعلم بالمهتدین. تو هر کرا که دوست داشته باشی هدایت نمی کنی، یعنی هدایت تکوینی ایثار مطلوب که در قلب اینها اثر کنی. ولکن الله یهدی من یشاء، من یشاء هم یعنی من یحب، هر که محبوب خدا باشد خدا او را به مقصد میرساند. کسانی محبوب خدا هستند که چند قدم جلوتر بیایند، اون توفیقات الهی را پشت سر نگذارند. و هو اعلم بالمهتدین. در پایان سوره احقاف آیه 35 این آیه آمده است که فصبر کما صبر اولو العزم من الرسول ولا تستعجل لهم کأنهم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعه من نهار بلاغ فهل یهلکوا الا القوم الفاسقون. یعنی تو در این تبلیغات بردبار و صابر باش و شتاب زده با اینها برخورد نکن، اینا یه قیامت و روز حساب را در پیش دارن. کاری که بر شماست فقط بلاغ است. خب بلاغ همون هدایت است، همون تعلیم و تزکیه و تربیت است. پس این که فرمود لیس علیک هداهم، یعنی هدایت ایصال مطلوب بر عهده شما نیست تا اینکه اگر هدایت نشدن شما غمگین باشی. اگر ایصال مطلوب به عهده شما بود وقتی اینا هدایت نمی شدن شما غمگین می شدید، اما چون هدایت معنای ارائه طریق به عهده شماست نه ایصال مطلوب، پس غمی نداری. و اون چه که مربوط به هدایت تشریعی است و ارائه طریق است هم به عهده پیامبر است، هم حضرت هم انجام داد. گذشته از این راه ها یاد شده، کارهای اجرایی هم به عهده پیامبر است. اگر هدایت کردن مردم موقوف بر جنگ شد، اهل فتنه را باید از بین برد تا حرف حق به مردم محروم برسد. و قاتلو و مطالت لا تکون فتنه، اینم خواهد شد. جاهد الکفار و المنافقین و غلظ علیهم هم خواهد بود. اینها که مانند که حرف تو به گوش مردم برسد، اونها را از سر راه بردار. اینم وظیفه پیامبر است، اینم غزوات را برای همین کار انجام داد. وقتی مسلمان شدن در اجرای دستورات کوتاهی کردن با امر معروف و نهی از منکر، اونها را وادار بکن به انجام و امتثال. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم، این نفقات و زکات را از اونها بگیر. اینم یک نه. اگر کسی دستش به گناه دراز شد، فقطعوا ایدیهما، اینم هست. پس از اجرای حدود، از اخذ اجباری، از جنگ تا مسئله دعوت به برهان و موعظه و جدال و احسن و تمثیل، همه به عهده پیامبر است. ولی همه اینها در محدوده ظاهر هست. هیچ کدام از این کارهای فرهنگی یا نظامی یاد شده در جان مردم که اثر نمی کند. ممکن است کسانی باشند که یقولون بلسنت مالیس فی قلوبهم. اگر بخواهید در قلب اینها راه پیدا کنی، کارتو نیست و بر شما هم نیست. لذا غمم نداشته باش. لیس علیک هداهم ولکن الله یهدی من یشاء. این خلاصه کلام در اون مقطع اول. مطلب دوم این آیه این است که فرمود و ما تنفقوا من خیر فلانفسکم. عمل اگر خیر نبود که هباء منثور است، به کسی ارتباط ندارد، چون امر عدمی است و امر عدمی به چیزی بر نمیگردد. که سراب است بقیه یحسبه الظمآن ماء، نمیشد گفت اون سراب مال کیست. عمل باطل مال هیچ کس نیست، میموند اون گناه که وزر است. وگرنه اون خیر موهوم لا شیء است، چون لا شیء است مال کسی نیست. اگر عمل خیر بود یه صاحبی دارد، همون به ما تنفقو من خیرن فلا انفسکم. اگر هم کسی نیابتن از دیگری کار خیر انجام داد یا تبرعن کار خیر انجام داد، اصل این کار مال خود اوست. لذا در مسئله نیابت روایات باب حج آمده است که 9/10 ثواب حج را نائب میبرد، 1/10 را منوبه اند. نیت را که همون انبعاث روح هست، این شخص ناوی انجام میدهد، این متقرب به الله میشود. تفضلن بار اون منوبهن کم میشود. هر کار خیری که انسان انجام میدهد، عمل با عامل رابطه دارد، گرچه شعاع عمل دیگری را هم میگیرد. و ما تنفقو من خیرن فلانفسکم، این به سود شماست، مخصوص خود شما هم هست. پس این چنین نیست که کسی را ممنون کنید. یعنی در اون آیاتی که من و عزا را نهی کرده است، فقط به عنوان حکم تحریمی بیان شده و نتیجهش به عنوان کیفر و عقوبت هم یاد شده. اما الان با لسان اثبات مسئله من و عزا و امثال ذالک را نفی می کند. می فرماید به اینکه کار خیری که انجام می دید مال خود شماست و چه منتی دارید بر دیگری بنهید. اصل این کار مال شماست. شعاع این کار دیگری را هم میگرد. مثل این که در درون منزل خود درخت قرض کردید، اون وقت سایش اون ره گذر را هم خنک میکند. هر عمل خیری که انسان انجام میدهد در همون اون درون جان خود میکارد. و ما تنفقو من خیرن فلانفسکم، اون معصیت یعنی این کاری میکند که شهوت را، این که شر است برای قوه شهوی یا قوه غضبی که شر نیست، برای عاقله شر است که کمال را از دست میدهد. این که مال مردم را میمکد، این نسبت به قوه تغذیه او یا قوه شهوی او که شر نیست، این نسبت به عاقله شر است که عقل را از بین میبرد. و ما تنفقو من خیرن فل انفسکم، این اصل کلی در موارد زیاد از قرآن کریم آمده است که من اهتدا فانما یهتدی لنفسه و من ضل فانما یضل علیها. هر کسی کار خیر انجام بدهد مال خودش است، که جامعش همون آیه سوره مبارکه اسراء است که این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها. اون جامعه در سوره اسراء است که بیانگر این است که عمل مخصوص عامل است، چه حسن چه قبیح. لذا در هر دو طرف با لام یاد شده است. این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اساتم فلها. عمل چه احسان باشد چه اساءه مخصوص عامل هست، اون لام لام نفع نیست. در این گونه از موارد اختصاصی است با نفع آمیخته. به ما تنفقو من خیرن فل انفسکم، پس جا برای من و عزا ندارد یک، جا برای بخشش خبیث دون طیب ندارد دو. شما اگر خواستید خودت را پذیرایی کنی، بالاخره طیب را پذیرایی میکنی، با طیب از خودت پذیرایی میکنی نه با ردی و خبیث. اگر خواستی کار را برای خودت انجام بدی، خودت را دیگه اذیت نمی کنی، ممنون نمی کنی. پس جا برای من و عزا نیست اولا، جا برای انتخاب خبیث و ردی نیست ثانیا. فراز سوم و مقطع سوم این است که فهمود به ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله. این مسئله برای اهمیتش دوباره بازگو شد، یعنی اون جمله معترضه که تمام شد از به ما تنفقو من خیر فل انفسکم، باز خطاب به مردم است و تتمه بحث قبل. و اما از اینکه دوباره فرمود به ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، برای آن است که این اساس را بازگو کند که خیر بودن تنها به این نیست که مصرفش خیر باشد. اگر کسی در منگاه و مسجد ساخت، این یک گوشه خیر را داراست. عمده همون حسن فاعلی است که ابتغاء مرضات الله مطرح است. لذا فرمود به ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله. آیات قبلی که به صورت امر و نهی بود، محصولش این می شود که الان به صورت جمله خبریه اون انشاء را بازگو می کند. فرمود شما که جز برای رضای خدا کار دیگر نمی کنید. این خبری است که بدایی انشاء القا شد، یعنی نکنید. نمی کنید یعنی نکنید. شما که جز برای رضای خدا انفاق نمی کنید، یعنی جز برای رضای خدا انفاق نکنید. و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، این همان است که در آیه 265 به صورت و مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله یاد شده است. گاهی ابتغاء مرضات حق است، گاهی ابتغاء وجه الله است بمانند آن. اون وقت این مقطع سوم سرپلی است که مقطع دوم را به مقطع چهارم وصل می کند. چرا؟ برای اینکه در مقطع دوم فرمود و ما تنفقو من خیرن فل انفسکم، هر کار خیر انجام میدید مال خود شماست. در مقطع چهارم فرمود به اینکه هر کار خیری که انجام دادید به شما میرسد، معلوم شد از بین نمیرود. گاهی ممکن است اون طرفی که کار خیر نسبت به او انجام شد او از بین برود یا یادش برود. خود انسانی که در 20 سال گذشته قبل از 20 سال یک کار خیر انجام داده است، همکنون ممکن است از یادش رفته باشد. اون سرزمینی که این کار خیر در او انجام شد ممکن است به کام سیل فرو رفته باشد. هیچ اثری از اون زمین و زمان و گیرنده و بخشنده و امثال ذلک نباشد. اما این در کتاب مبین ثبت است. برای اینکه بفرماید هر کار خیری که انجام دادید بدون کم و کاست به شما میرسد، میفهمد کار را برای کسی بکنید و جوری بکنید که مندنی باشد. فرمود به ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، یعنی شما جز برای وجه الله کار نمی کنید. برای اینکه این همه آیات برای پرورش شما کافی بود، ضمناً میفرماید جز برای وجه الله کار نکنید. خب اگر برای وجه الله کار کردید، وجه الله مسئول از زوال و مرگ است، چون کل شیء هالکون الا وجهه. ممکن است خودتون حیات طبیعی را از دست بدهید و بمیرید. اون کسی که طرف احسان شما بود او هم رخت بربندد. اون زمانی که ظرف این کار خیر بود اونم که گذشت. اون زمینی که مکان این کار خیر بود اونم که با سیل از بین رفت. اما روح ایثار شما در کتاب مبین هست، زیرا شما لوجه الله کار کردید و وجه الله مسئول از هلاکت است. کل شیء هالکون الا وجهه. شما هم که لوجه الله کار کردید، پس این کار شما مونده است. حالا که این کار شما موند، مقطع چهارم معناش خوب روشن می شود که و ما تنفقو من خیرن یوفع الیکم. گرچه در مقطع دوم فرمود هر کاری که می کنید برای خودتون می کنید، اما خیلی ها هستن که برای خودشون در دنیا کار کردن و نرسیدن و نمی رسن. اما ممکن نیست کسی لوجه الله کار بکند و نرسد. اون که فرمود و ما تنفقون من خیر و ما تنفقون من خیرن فلان فسکم، یعنی جزاش مال خود شماست. میدانید این که ما گفتیم جزای او مال خود شماست به شما میرسد برای چیست؟ برای اینکه شما این کار را به جای سپردید که از بین نمی رود. و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله شد. اگر لوجه الله بود و وجه الله از بین رفتنی نیست، پس هر کاری که کردید به شما میرسد. و ما تنفقوا من خیرن یوفى الیکم. این جمله را اگر در کنار جمله دوم میفرمود محتاج بود به یک مقدمه مطویه. جمله دوم این آیه این است که هر کار خیری که برای خود انجام دادید برای خود شماست و به شما میرسد و جای سوال هست که چرا با میرسد. با این همه زوالهایی که ما در پیش داریم چطور میشود که هر کاری که انسان انجام داد اگر خیر بود به انسان میرسد؟ این یک سوالی است که جوابش مقدمه مطویه است. اون مقدمه مطویه را بین فراز دوم و فراز چهارم صریحا بازگو کرد. فرمود چون شما جز لوجه الله کار نمی کنید، این وجه الله همون کتاب مبین است، همون امام مبین است، همون ام کتاب است که مسئول از مرگ است. وجه الله جای چیزی است که دستور مرگ از اونجا صادر می شود. حتی به مرگ که دستور موت صادر می شود از وجه الله است. حتی به عزرائیل سلام الله علیه که سرپرست مرگ است، به او هم که دستور مرگ صادر می شود از این فرمان خداست و از این وجه خداست. چون به عزرائیل سلام الله علیه هم دستور مرگ داده می شود که موت بمیر. به موت هم دستور مرگ صادر می شود که مرگ یک روزی می میرد که دیگر مرگی نیست. لا یزوغون فی الموت الا الموت الاولا. دیگه مرگی در عالم نیست. اون جایی که منشه صدور همه فرمان هاست، حتی به مرگ هم دستور مرگ صادر می شود، او زوال پذیر نیست. و اگر کسی برای رسیدن به اون مقام کار خیر انجام داد، یقینا خیرش محفوظ است. اونگاه مقطع چهارم معناش به خوبی روشن خواهد شد که به ما تنفقوا من خیرن یوفى الیکم. توفیه می شود، کمال وفاست، توفیه می شود، خیر مستوفا، پاداش وافی به شما داده خواهد شد. حالا یا همون سبع سنابل است، یا 700 برابر است، یا کمتر و بیشتر. معصیت که شیء هست، نسبت به قوای مادون شیء است، اما نسبت به قوای مافوق مخالفت است و ترک موافقت. نه، اون که نسبت به این قوه کار مثبتی انجام داد و به صورت آتش مبدل می شود. اما این که معصیت است و شر است، نه چون برای غریزه لذیذ است، بلکه چون مخالف کتاب الله و عقل است معصیت است. این معصیت از این مخالفت انتظام می شود، وگرنه خود این عمل چه قوه غریزه را از راه باطل ارضا می کند؟ یه امر وجودی است به صورت نار ظهور می کند. در مرحله پنجم فرمود و انتم لا تظلمون. این و انتم لا تظلمون یک بیان مؤکدی است نسبت به ما تنفقوا من خیر یوفى الیکم که هیچ نحو ستم نمی شود. این که می فرماید ستم نمی شود، خب جای این نیست کسی توهم کند که به او ظلم می شود. این که فرمود خدا ستم نمی کند، اونا که بهشت میروند که جا برای این توهم نیست که توهم بکنن اونا ستم شده است، که اونها که جهنم میروند ممکن است توهم کنن که به اونا ستم شد. لذا آیات فراوانی در این زمینه است که به ما ظلمهم الله ولکن انفسهم یظلمون. یک طایفه فراوانی در این زمینه هست که ما ستم نکردیم، اینها علیه خود شوریدن. خب اما نسبت به بهشتیات این آیه چه معنا دارد؟ که فهمود ما اینها را توفیه میکنیم، پاداششون را میدیم، اینا به بهش میروند و خدا ظالم نیست. اینجا ظالم نیست یعنی هرگز خدای سبحان اجر کسی را کم نمینهد. مشابه همون تعبیری که در سوره مبارکه کهف به عنوان اینکه باغها ثمرشون را آوردن و هیچ کدام از این باغها ستم نکردن، یعنی نقصی در همه روا نداشتن. آیه 33 سوره کهف این است که کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا. می‌فرماید اون کسی که مثل زدیم که دارای دو باغ بود، اون دو باغش اوکل و خوراکی‌های خود را آوردن، هیچ کدام از اون دو باغ از این خوراکی کم نیاورد. این باغ ظلم نکرد، ظلمه یعنی نقصه، ظالم یعنی ناقص. اون که کم میدهد ظلم میکند، ظلمه یعنی نقصه، کم کرد. کلتل جنتین آتت اکلها ولم تظلم منهو از این اکل شیئن، یعنی لم تنقص. در این کریمه می فرماید به این که بما تنفقو من خیرن یوفی الیکم و انتم لا تظلمون، یعنی همون بیان من یعمل مثقال ذره خیرن یره خواهد بود. ما هرگز چیز را کم نمی نهیم، افزوده می کنیم که کم نمی گذاریم. والحمدلله رب العالمین.